بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت الویان صفحه 386 سطح پنجم. و یمکنه ان یکون مطلوبا من الکل فی کل احد شیئون، مثلا ممن یدرع التوجه الکلی علی وجه یجتمع مع شغله و قصد التقدم به ذلک الشغل. قول قاضی نیزابی رو نمشد این که گفته بود اخلاص و اقبال کلی علالله از همه مطلوب نیست و الا لازم میاد که افراد تمام عمرشون و وقتشون صرف اخلاص و اقبال کلی الالله کنند و معیشتشون تعطیل بشه. و حکمت الهی هم اقتضا نمی کنه که معیشت بشر تعطیل بشه. به همین جهت هم شاید قصت رو به اونها داده تا اونها توجه کلی نداشته باشه. ایدو مرزشون نخفه. حالا مرحوم محقق می فرماید که اشکال کردن در کلام قاضی. حالا به اشکال کار نداریم چون قبلا توضیحش رو دادیم. حالا خودشون میخوان نظر خودشون رو بیان کنند. می فرماید که ممکن است بگوییم که این اقبال کلی مطلوب من الکلیه. قاضی بیضاوی گفت مطلوب من الکلی نیست. ما میگیم اقبال الالله مطلوب من الکل، منتها من کل احدین شیعون. همه لازم نیست اقبال کلیه به یک نحو داشته باشه، هر کس مناسب خودش. این زارعی که زراعت میکنه از طریق زراعتش اقبالی به خدا داشته باشه، اون یکی کاسبی میکنه از طریق کسبش. همه لازم نیست به یک نحو اقبال داشته باشه که همه خودشون رو مشغول یک اقبالی بکنن و از کاسبیشون بمونن. هر کی در حد کاسبی خودش و در حد شغل خودش اقبالی به خدا داشته باشه. اون که علم یاد میگیره از طریق علمش، اون که کاسبی میکنه از طریق کاسبیش. اگر اینطور بگیم نه کاسبی ها تعطیل بشه، نه هم میگیم اقبال کلی مطلوب نیست، بلکه میگیم اقبال کلی مطلوب هست، کاسبیان هم و معیشت هم تحقیق میکنه. این راه حلیست که ما میتونیم در این مسئله داشته باشیم. بعد میفرماید شاید نزاع ما با قاضی لفظی بشه. ما داریم از اقبال کلی مطلبی رو اراده میکنیم که با کاسبی و با معیشت مخالفت نداره، منافات نداره. او داره اقبال کلی رو اراده میکنه که با معیشت منافات داره. خب ما اون رو میگیم مطلوب نیست، او هم میگه اینی که شما میگید مطلوب هست. نظام میشه لفظی، یعنی هر دومون عقیده هم دیگر رو قبول داریم، منتها ما در یه مورد بحث میکنیم و اجازه میدیم او در یه مورد دیگه بحث میکنه و اجازه نمیدیم. پس نظام کنه او لفظی است. این خلاصه بحثی است که در اینجا مطرح میکنه. بعد ایشون در وسط این بحث یه مطلبی رو مطرح میکنه و اون مطلب این که همه این افراد با کاسبی‌های مختلف با شغل‌های مختلف که جمعشون کنیم می‌بینیم دستشون در یک جامعه ای جمع میشه و اون اینه که همه‌شون می‌خوان نوع انسانی باقی بماند و بعضی‌ها بعضی دیگر رو اعانت کنند. همه به یه نحوی قصدشون، یعنی همه قصد تقرب دارن به شغلشون. از طریق ما میخوام اقبال الالله رو درست کنیم. اقبال الالله اینه که مثلا در وقتی داره زراعت میکنه یادش باشه که این بذر رو خدا آفریده، این زمین حاصلخیز خدا آفریده، این بذر رو دو مرتبه خدا میرویاند. این جور توجه ها رو داشته باشه، این اقبال الالله با زراعت اونجا. اون کاسب هم ببینه مشتری رو خدا فرستاده، جنس رو خدا درست کرده، بالاخره اونم میتونه یک چیزی مناسب بشه خودش بکنه و این اقبال الالله بشه. همه شون قصد تقرب هم باید داشته باشه. قصد تقرب به این کاسبی، چرا کاسبی کنیم؟ چرا زراعت کنیم؟ چرا علم داشته باشیم؟ به خاطر اینکه در جاش چه اتفاق میفتد به دیگری کمک کنیم، خودمون هم به زن و بچه‌مون کمک کنیم و زندگیمون رو تأمین کنیم تا بتوانیم خدا رو عبادت کنیم. همه اینها مشترک ما در همه باشه. این قصد تقرب و کمک به دیگران، کمک به اهل و عیال، اینا در همه کاسب ها، در همه شغل ها هست. این امر مشترکه. امر ممتاز هم بینیشون هست. از که زاره جوری در مورد خدا فکر میکنه که با زراعتش مناسبه، اون با اون جوری دیگه فکر میکنه، گل رو نگاه میکنه توجه به خدا پیدا میکنه، یا برگ رو نگاه میکنه توجه به خدا پیدا میکنه. بالاخره هر جای عالم ببینی یه وسیله برای توجه به خدا هست. هر کسی یه جوری متوجه میشه. این امتیازها همه هم قصد قربت میکنن که در قصد قربت تصمیمشون میشه به هم دیگه کمک کنن. این هم جامعه. پس میتوانیم اقبال کلی الالله داشته باشیم و در این حال معیشت معیشت و زندگی مونم ادام کنیم. منافات نداریم. از قاضی که گفت اقبال کلی الالله منافات داره با معیشت، ما حتی فقط بودی میکنیم. البته بعد که اصلا برمیگردیم این که مراد اون این است، مراد اون این است، نظر رو لحظه میکنیم. صفحه 386 و صفحه 5 و یوم کنه ان یکونه مطلوب ان نرکون. یکونه زمیر داره، زمیرش برمیگرده به اون اخلاص و اقبال کلی. ممکن است بگوییم اخلاص و اقبال کلی مطلوب است من الکل، خلافاً قاضی که میگو مطلوب من الکل نیست. ما میتونیم بگیم مطلوب من الکل هست، منتها اینطور بگیم فی کل احد شیئون، یعنی مطلوب درباره هر کسی چیزی است. همه لازم نیست یک چیز رو تعقیب کنن، هر کس توجهی رو که مناسب شغلشه انتخاب کنه. بعد از مطلوب کل من یه ویرگولی گذاشتم، مثلا ما نذاشته، من یه ویرگولی گذاشتم به جاست گذاشته بشه که سر هم خونده نشه، عبارت خونده بشه یوم که نن یکونه مطلوب من کل، یه مکسی بشه بعد گفته کشه کشه پی کل لحده شده. اسم یکونو سخته. اول من به خاطر همین هم بیرون بروشم که شیعون اسم یکونو نشه.
بگه مطلوب در از هر کسی، از همه در هر کسی یک چیزیست.
بله شیعون. این یه عرض شدم، اول من این رو پیش میکردم و دیدم یه خیلی جالب لازم نیست. اون که جالب لازم میکنم به نظر میزه بهتره. اونم که شما میفرمایید درست میشه، اما یه وقت سخته. من اول شیعون به اسم یکون میگرفتم، مطلوب هم خبر اینطور میشد. ممکن است که مطلوب از هر کس در هر کسی، مطلوب از همه در هر کسی شیعی باشد. خودتون توجهون بود عبارت خیلی روان در نمیاد، همون مفاد رو میرسونه. ولی اگر اینطور بخونیم یکون و اون اخلاص و قایت مطلوب هم کن، منتها در هر کسی یه جوری، در هر کسی یه جوری این اخلاص و توجه مطلوبه. مثلا ببین پرسش هم میگه مثلا من یزع مطلوب است از توجه کلی به طوری که جمع بشه با شغلش. خب کاسب هم همینطور، از اونم مطلوب است توجه به طوری که با شغلش جمع بشه. انسان میتونه توجه کلی رو با شغلش جمع کنه، همونطور که کردم دائما در حال زراعتش یاد خدا باشه، کارش هم داره میکنه یادش هم هست. زراعت یا باغون مسائل بهتری در اختیارش هست. گل و سبزه و درخت و اینا بیشتر آدم رو به یاد خدا میندازه. زرافت های بیشتری از زراعت و باغون پیدا میشه. و قصد و تقرب عجب و توجه ممن یزه مطلوب از توجه و قصد و تقرب بزارکشو، که این قصد و تقرب بزارکشو فقط در زاره نیستر هم هست. این تقریبا میشه گفت مطلوبیست نسبت به همه مساوی و جامع. قصد تقرب چیجوریست؟ به ان یقصد معیشته، او پس من که با این زندگی کنم، او خودش این تقربه، چون بالاخره زندگی کردن و ادامه حیات دادن با طریقی که شریعت گفته مطلوب شارعه. پس ما اگر قصد کنیم زندگی کردن رو، اونم زندگی که شریعت دستور داده میشه یه امر مطلوب. من یقصد معیشت خودش و معیشت عیالش و بقای نوعش را از طریق داده ستت بالاخره باعث بقای نوع میشه دیگه. چون این که نوع میفزه نمیرسه دیگه لباس بکنه برای خودش مثلا، خب باید این نوع رو به خیاط بفروشه، خیاط هم اون اجرت کار لباسی که برای این میدوزه همون نوع حساب کنه. بالاخره این داد و ستت هاست که نور رو باقی میداره، ولی یه نفر که نمیتونه همه کارهایی مورد احتیاج انجام بده. حالا نون پختن تنها که نیست، اون زراعت باید بشه، بعد درو بشه، بعد آرد بشه، این همه مقدمات نگاه کنید. یه نفر بخواد همه کارها رو بکنه تا به یه نون برسه، بعد هم بخواد لباس بدیزه بعد از اون سفت شروع کنه تا به لباس سختن برسه، بعد هم بخواد مثلا کارهای دیگه که بالاخره توی محیطه زندگی انجام بده اونا رو بعد از سفت شروع کنه یاد کنه. خب یه انسان نمیتونه همه کارها رو خودش تنها انجام بده، ناچار که از دیگران استفاده ببره. برای استفاده بردن از دیگران این داد ستدها و کاسبی ها پیش میاد. وقت ما میتونیم داد ستدها رو با قصد و قربت انجام بدیم که خودمون معیشتمون رو اداره کنیم و به بقا نوعمون هم کمک کنیم، و اینا چون مطلوب شارعه میتونیم در بارش قصد و قربت کنیم. این برای هر کاسبی اتفاق بود. از جزا من الحمامی، این از زاره بود در حمامی و من و غیره و غیرهی. فیقصدون همه قصد میکنن بقای نوع رو، معاونت بعضی هم بعضن رو. خب همه همدیگر رو کمک میکنن تا بعضی ها وقت خالی برای عبادت پیدا کنن. وقت خالی برای عبادت این انواع عبادت، خود همون ها وقت خالی پیدا میکنن، خود اونایی هم که دارن به دیگران کمک میکنن خود اونا هم یه وقت خالی برای عبادت پیدا میکنن. وقت عبادت رو ما توسعه میدیم، حتی شامل تحصیل علم هم قرار میدیم. یه نفر پیدا میشه تحصیل علم میکنه، این از کمک و معاونتی که دیگران دارن بهره بر میشه. بعد اون وقت اون علمی که تحصیل کرده در اختیار اون هم میذاره، این هم به اندازه خودش کمک میکنه به اونها. اونا کمک مالی میکنن، این هم کمک علمی میکنن. پس بازم به هم دیگه کمک میکنن تا قهرن باعث بقای نوع میشن. لیفرک بعضهم لعبادتن غیر هذه الاعمال، چون همین اعمال کاسبی وقتی چیز قصد قربت بشه همه که میشن عبادت. جنوان اینا عبادت میکنن، کاسبی میکنن تا وقت فراغت برای بعضی ها پیدا بشه که عبادت دیگر بکنن خیلی از این عبادت های کرد، مثل طلب علم و غیر طلب علم، چیزهایی که بداخله در یک جامعه لازمه و شخصی هم که میخواد این کار رو بکنه به کاسبی کردن نمیرسه. این باید از کاسبی دیگران استفاده کنه، بعد وقتی تحصیل علم کرد در اختیار بقیه بزن. علم رو در اینجا منحصر نکنیم به علم شرعی، البته ظاهران علم شرعی مراده، ولی مثلا علم طب هم بگیریم، علم های دیگه هم بگیریم، خب این هم بالاخره کمک میکنن به دیگه. اگرچه چون با کمک دیگران به این حد رسیدن ظاهران باید برای کمک کردن به دیگران دیگه کمکی از دیگران دریافت نکنن، یعنی مجانی که خوشمی در اختیار میذاره، اگرچه اینطوره ولی شاید ایراد نداشته که به اندازه گذران زندگیشون از کمک دیگران مجدداً استفاده کنن. همونطور که در طول تحصیلشون استفاده میکردن، حالا میشه دارن تحصیلشون در اختیار دیگران میذارن، باید از همون کمک دیگران استفاده کنن. در این طلاب اینطوره که در مقابل بهرهی که میرسونن پولی نمیگیرن، همون کمکی که از اول مستمرن به شون میشد میشه، ولی اطبا اینطور نیستن، دیگه کمک نمیگیرن، کمک در باره تحصیلشون، ولی کمک و کارشون نمیگیرن.
یک جا
به طب با تفاوت بعضیشون بیشتر درسی چند بعضی هم در این که به مریضشون کمک هم میکنن، نه تنها ویزیت هم نمیگیرن، کمک هم میکنن و پول نسخه مریضشون هم خودشون میکنن، اما بعضی هم فیکون الاخلاص و الاقبال کلی من الکل مطلوب. دقت کنید این عبارت همون عبارتیست که اول بحث خوندیم، یمکنه ان یکون مطلوبا من الکل فی کل احد شیء. حالا اینجا میگه فیکون الاخلاص و الاقبال، اینجا دیگه ضمیر رو ظاهر کرده، فیکون الاخلاص و الاقبال کلی من الکل مطلوبا، وقت میگه علی سبیل تحقیق و تبعیض، این همون فی کل احد شیء، این علی سبیل تحقیق و تبعیضی که اینجا گفته به جای همون فی کل احد شیء اونی که اون بالا گفته، یعنی درست اون عبارت بالا رو داره پایین میاره اونتا با اظهار کرده بزن علی سبیل تحقیق و تبعیض، یعنی یکی اینطور اقبال رو اختیار میکنه اون یکی اونطور اقبال اختیار میکنه، اقبال ها رو تبعیض میکنن، هر کدوم یکی انتخاب میکنه. چرا علی سبیل تحقیق و تبعیض؟ از یبعد و عدم طلب الاقبال کلی عن الکل، بعید است که بگیم اصلا هیچ اقبالی از این طلب نمیشه، از اون طلب نمیشه، از اون طلب نمیشه، باید بگیم طلب میشه، اما طلب باید علی سبیل تحقیق باشه، چون نمیشه که به همه اقبال ها و به همه راه های اقبال یه نفر بپردازه، زندگیش مختلف میشه.
از تو مشکل
بودن نمیخوره؟
این قسمت
ازیاب و تعلیم
برای اصل مشکل بودن از
کنم؟ چرا؟ من بشت میکنم، ولی من اولی معنی کنم که مربوط به سبیل تحقیق و تبعیضه، ازیاب و دادم طلب اقبال کلی همه کن. چرا میگی تخییر و تبعیض؟ تبعیض چون اگر بگیم به طور کلی حذف بشه، این به طور تخییر تبعیض نباشه، اصلش باشد به طور کامل، وقتی همه زندگی رو مختل میکنه، اگر هم اصلا نباشد که این لابشد، اصلا اگر اقبالی رو از ما نخوان که این لابشد، لایده نداره شما اقبال به سمت خدا نداشته باشیم، اخلاص اصلا نداشته باشیم، اگر این رو به طور کامل بخوان که وقت برای ما نمیذاره، پس به ناچار باید گفت بین اون عمل کامل و بین ترک کامل از ما خواسته شده یعنی تخییر. همونطور که توجه کنید از یبعد رو مربوط کردن به تخییر و تبعیض، ممکنه از یبعد رو مربوط کنید به اصل بحث، تقریبا اصل بحث رو داره میگه، میگه که این امر مطلوب است، چرا مطلوب است؟ زیرا بعید است که بگه این مطلوب نیست، این از یبعد عدم طلب، یعنی این امر مطلوب نباشه بعید، اصلا مطلوب نباشه بعید، پس باید مطلوب باشه، منطقه از کردن اضافه هم کنید که پس باید مطلوب باشد علی سبیل تحقیق، بازم درسته، بگید پس باید مطلوب باشه درسته، پس باید مطلوب باشه علی سبیل تحقیق و تبعیض درسته، خلاصه سه تا فرض اینجا میشه، یکی اینکه بگیم تمام انحاء اقبال و اخلاص لازم، یکی اینکه بگیم هیچیش لازم نیست، یکم وسط این دو تا بگیم علی سبیل تحقیق لازم، یکی رو انتخاب کن، اونی که با شغل سازگار انتخاب کن، ایشون میفهمد معنا نداره که بگیم هیچ اقبالی لازم، بگیم همه انواع اقبال هم لازمه، اقبال به صورت کامل لازمه، بیرم که زندگی رو مختل میکنه، پس با بگیم علا سبیل تخییر و تبعیض لازمه، که برگشتم به همون معنی اول، معنی دوم هم درسته، منطقه معنی اول به نظر میشه خود کامل کنه، به خصوص که در معنی اول تعریف کنار و معلله، در معنی دوم تعلیل با معلل خود فاصله داره شد که این اشکالی نداره. خب باز بهتره که علت و معلول کنار هم. و ایزن از ظاهر اشکال بعدیست بر قاضی. قاضی اینطور گفت لا یقتضی اتفاق علل اخلاص. ما میگیم یقتضی عدم اتفاق علل اخلاص، نه لا یقتضی بل یقتضی عدم. ایشون گفت حکمت الهی اقتضا نمی کند اتفاق رو، ما میگیم بلکه اقتضا می کند عدم اتفاق رو، اقتضا می کند تخمیل رو، اقتضا می کند عدم اتفاق رو. نمیگه همه برید و همه وقتتون هم بذارید، میگه بعضی ها برید بعضی وقتتون هم بذارید. تبعیزه. البته همه شاید بگه همه برید، بله همه برید، منتها در انتخاب نحوه تخییر است و تبعیز، نه در دفتر اشخاص. همه باید اخبار کلی در اخلاص داشته باشن. مصنفم همین رو گفت، ولی مصنفم همین رو گفت اقبال کلی مطلوب است من الکل. همه باید دنبال این اقبال باشن، منتها نحوه ها مختلفه، درجات مختلفه، هر کسی یه نحوه و یه درجه رو انتخاب. و ظاهر این است که بگوید قاضی یختزی عدم الاتفاق، نه لا یختزی الاتفاق. بعد می فهمد لعل النزاع با قاضی لفظی باشه، اونم یه اقبال کلی لازم است، یعنی همین اقبالی که ما میگیم. ما میگیم اقبال کلی که اون گفته لازم نیست، لازم نیست. به بستگی رو ببینیم که اقبال کلی چطوری معنا کنیم. اگر اقبال کلی اینطور معنا بشه که تمام توجهمون، تمام وقتمون، ذکرمون، فکرمون، زندگیمون همه بشه اقبال، اینو قاضی گفت لازم نیست، ما میگیم لازم نیست. اگر اصل اقبال باشد که با کسبمون، با معیشتمون، با کارمون منافات نداشته باشه، اینو ما هم گفتیم درسته و مطلوبه، اونم میگه درسته و مطلوبه، پس نزاع بینمون باقی نیست. اونی که اون میگه واجب نیست، اقبال کلی خیلی طبیعه هم جامعه، اینی که ما میگیم لازم هست اون اقبال کلی و معمولیه. اونی که اون میگه جایز نیست ما میگیم جایز نیست، اونی که میگیم ما میگیم جایز است و لازم است اونم میگه جایز است و لازم است. پس نزاعی نداریم، اختلاف اون در تفسیر اون اقباله. بعد مرحوم محقق این آیات اخیر رو که در حج ذکر شده می‌فرماید اینا خیلی احکام فقهی ازشون استخراج نمیشه، ولی چون دیگران ذکرش کرده بودن منم خواستم ذکر کنم. ولیس فی هذه الآیات من الاحکام ما یرتد به، من الاحکام بیان برای مایی که بعدا میاد، گاهی من بیان میشه برای مای قبلی، گاهی هم بیان میشه برای ما بعدی، اینجا بیان شده برای مای بعدی. در این آیات از احکام مقداری که یه تطور به باشد نداریم. و این نمازشت تو طبعه من این آیات رو ذکر کردم، به طبعه دیگران که این رو ذکر کردم. کتاب الجهاد و آیات المتعلقت و به ها علا انواع، من اول فی وجوبی و فیه آیات در این نوع اولیشون شیش دایه بزنید. بعد نوع بعدی رو نمیاره، میگه نتمهو به آیات لها فوائد و کثیره و مناسبتون. باز توی این قسمت شیش دایه زش میکنیم و تمام میشه، فقط یک نوع بزن کرد. میگه والآیات المتعلقه تو بها علا انواع، فقط یک نوع بزن کرد. و بعد در تتمه آیات دیگر آورده که این میشه مثلا نوع دو. مگر امر معروف هم شما ملحق کنید به جهان. اینجا اسم کتاب در روید اسم کتاب تو دست خواهد کن. من همیشه درست کنم گفتم مگر ملحق کنید یعنی اگه ملحق کنید دلی که ملحق نشدید. ایشون گفته کتاب امر معروف، اونجا هم گفته کتاب جهاد، این داره از هم جدا شد. اگه در کتاب جهاد گفته و آیات المتعلقت اونها علا انواع این الاول فی وجوب یکی شیش تا آیه تو این فی وجوبی بک کرده دیگه نوع انسانی وارد نشده ایشون. به جای نوع انسانی گفته تمام میکنیم مطلب رو با آیات دیگر که شیش تا آیات اونجا زد شد.
بعضی
هم رو برد تو سکم جهاد میگرم سنید بعضی ایشون نگرسه، ایشون با تعبیر به کتاب امروز از جهات جدا کرده ولی بعضی امروز به جهات جهات درست کرده ولی یه شرمونه همین ترسه این کتاب مستقر قرار کنه حالا اول فی وجود بگیم و فیه آیات بگیم. آیه اول کتب علیکم القتال، همین کافیه، همین وجود جهات رو افاده کرده. یه بقیش هم
اول در
مقابل تو هم بس نکرم میشه همشه توسیم چرا این کار میکنه؟ مطالب بعدی هم گفته دیگه اونجا در تحتی عنوان نوع نیمونده جدا شده دو تا شیشتا آیه داد کرده. یکی رو ما در نوع اول میگیریم میشه در نوع دو هم میگیریم کلمه نوع نیمونده در این دو هم میگیریم. کتب علیکم القتال بابا کربون نکن و اصلا تکرون شیعا بابا خیرون نکن و اصلا تحب شیعا بابا شرون نکن و الله یعلم و انتون لا تعلم. بر شما قتال نوشته شده یعنی وظیفه قرار داده شده، تکلیفتون جهاد است. جهاد رو نمیپسندید یعنی خیلی چیزا رو نمیپسندید در واقع برای شما خیلی، بعضی چیزا رو میپسندید در برای شما شرط. پسند خودتون رو معیار قرار ندید زیرا این پسند گاهی انحراف پیدا میکنه. اونی که من براتون تعیین میکنم همین رو بپسندید زیرا که الله یعلم و انتم لا تعلمون. کره و سجو معنا میکنه یکی اینکه مشقتی همین الان برای تو مشقتی. چرا؟ چون شما انسانی و انسان طالب زندگی است و طالب لذات زندگی است. جهاد با اینا نمی‌سازه. لذا برای تو مشقتی این یه معنی که همین الان برای تو مشقتی. معنای دیگه این که قبل از این که تکلیف به جهاد تعلق بگیره براتون کره بود یعنی ناپسند بود. حالا که تعلق، حالا که تکلیف تعلق گرفته و میدونید که جهاد مطلوب ماست دیگه براتون ناپسند نیست. معنای سومی که اصلا کره برای ناپسندی نگیریم. معنی اول این بود که جهاد براتون همیشه ناپسنده، همین الان هم ناپسنده به لحاظ اون تمناهای ذاتی که دارید، تمناهای زندگی دارید، تمناهای لذت دارید. این جهاد با این تمناها نمیشه، نه با قصد شما نمیشه، نه شما در قصدتون اینو ناپسند دارید و ناراحتید که خدا جهاد تکلیفی گذاشته، این با طبیعت حیوانی شما نمیشه. عقلتون قبولش میکنه، ولی با طبیعت حیوانی نمیشه. این معنی اول. معنی دوم، قبلا که تکلیف بشه براتون مشقت بود، ولی حالا که تکلیف شده چون میبینید خدا گفته دیگه مشقت براتون نداره، دیگه با فطرت و با حیوانیت هم نمیسنجی، با حیوانیت بسنجیم همین یعنی که خدا گفته مشقت هست، ولی با قطع نظر از سنجش با حیوانیت گفته میشه چون خدا گفته ناپسندیده. در این دوتا معنی هم که توصیف کردیم کرونایی ناپسندیده می فرماید که می توانیم کرونایی ناپسندیده قرار ندیم که این توجیهات هم لازم نداشته باشیم. کرونایی اکراه بگیریم، یعنی شما رو وادار کردیم به جهان، شما برای چون این امر واداریست، یعنی امروز که شما رو وادار میکنه، چون تکلیف هر تکلیف باید رو وادار میکنه. حالا می پسندید نمی پسندید الان وارد این بحث نشده. این ستا معنی ایشون برای کر فریجه بگیریم.
قبل
از اینکه این آیه نامه میشه هیچ چهاری سره نگرفته بود. باید ببینیم که تاریخ این موضوع چیه. احتمال داره که مربوط به جنگ بدر باشه. اگه مربوط به جنگ بدر باشه اولی جنگ بدر. ای فرض الله تعالی و اوجب علیکم جهاد با کفار رو قتال داره معنا میکنه. جهاد با کفار کتبه هم که به معنای اوجب است. فرض الله تعالی و اوجب علیکم جهاد با کفار رو ولحال انزالکه شاقون علیکم، یعنی جهاد براتون مشقت داره. فاطلق المستر یعنی کره علال مفعول، یا نسخه بدل داریم علال فاعل که مرحوم محقق هم فاعل معنی کرد، مشقت شاق معنی کرد، پس نسخه فاعل ترجیح داریم. چرا اطلق المستر علال فاعل للمبالغه؟ اگه خود شاق رو میگفت شاید این مبالغه رو نداشت دیگه. مبالغه رو مثل این که مثلا میگیم زیران عادلون، فقط عادل بودن رو میفهمون، هم وقتی مستر به کار میبنیم میگیم زیران عدلون، مبالغه در ازالت رو میفهمون. پس مستر به جایت میخواهد داله بر مبالغه است. به معنی انهو، خب شاقه است یعنی چی؟ به معنی انهو مخالفون لطبای کن، با طب حیوانی تون نمیسازه ولو عقلتون نمیزاش میکنه، ولی با طبع حیوانیتون نمیشه. و صعبون علیکم، و شما صعب است و سخت است به خاطر اون بخش حیوانی که دارید. من جهت همین مطلبه، یعنی به خاطر بخش حیوانی. من جهت اندر بشر خلق علا ان یحب سه چیز را، سهولت، راحت زندگی کردن، حیات، اصل زندگی، مستلزات، لذت های زندگی رو بردن. انسان اینطوری آفریده شده که این سه چیز برایش مهمه. حالا جهاد هر سه چیز رو از این انسان میگیره، کمیشه شاق دوره. من جهت ان البشر کله قدرمی که آسانی رو دوست دارد، حیات رو دوست دارد، مستلزات هم دوست دارد، ولی جهاد یه نافی زالکه کله با همه اینا منافات داره. از جهات پیش او مشقت به حساب میده. این مثال، این توضیح اول. توضیح دوم، او یکون و این کرهان به معنی انه او کان کرهن لکن، قبل از این که تکلیف به شما تعلق میگیره این جهات در شما کره بود، ولی حالا که تکلیف انجام گرفته شما با توجه به این که مکلف خداست این رو تحمل میتونید، نه شاق باشه براتون. او یکون به من انه او کان کرهن لکن، قبل از تکلیف و قبل از امر به، به یعنی به جهان. سومین معنی، او یکون کره در اینجا معنی اکراه منتها مجازن، چون کره معنی اکراه نیست. که انه هم اکرهو علیه، گویا که وادار شدن در جهان. چرا تبدیل به وادار شدن میکنید؟ به شدت مشقتی، چون جهاد مشقت زیاده. ما میگیم که انه او مردم رو وادار کردن به این کار، مثل حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن، یعنی با شدت مشقت، گویا کسی او را وادار کرد که این حمل رو پی کند، یعنی حمل رو داشته باشد در طول مدت، و کسی هم او را وادار کرد که این حمل رو رد کند، چون هر وقت سخته، هم همی در مدت بارداری سخته، هم وضعه از چون هر به مشقت داره چند همی کسی او را وادار کرد. از کره در اینجا روانه یه اشراه کره در مورد بحث ما هم یک نظر شما نشان بعد می فهمد و اصلا انتک رهو شیعا و هوا خیر لکن. این اتفاق می افتد که شما چیزی را نمی پسندید ولی در واقع برزشون در وقت معنی شده این قسمت از آیه ایشون تک رهو شیعا رو به همون معنی اول معنی می کنه، ناپسندی به نظر الی طبع حیوانی. اون دو معنی دیگه رو دیگه در اینجا تکرار نمی کنه، فقط معنی اول می کنه که شما چون با طبعتون جهاد سازگار نیست، جهاد رو مشقت قرار میدید و نمی پسندید، ولی این جهاد برای شما در واقع خیره، یعنی بازگشتش به خیر، چه بازگشت در دنیا چه بازگشت در آخرت. در دنیا بالاخره شما احتمال داری پیروز بشید، غنیمتی گیرید، این بیاد و دشمنتون از بین بره، خب خیلی دنیاییه. در آخرت هم اگر شهید شدید خیر آخرت به شما میدن، چه بهش میبرنتون و همین فلحال بهتون ثواب میدن. خب ممکنه کسی بگه بهش دیگران هم میاد، جواب همین کلمه فلحاله که در حال بهتون بهش میدن، در حالی که دیگران باید صبر کنن تا قیامت برپا بشه داخل بهش بشه. یه مطلبی گفته میشه که در آیه قرآن داریم شهدا عنده ربهم یرزقون، میگن که خب بقیه هم که زندن که باشن بالاخره خودمش یه چیزی میده که استفاده کنن، یه رزقی در اشترش رو میدن، از بقیه هم یرزقون. جواب داده میشه مثلا اونهای دیگر شهدا اندرب بهم یرزقون، اینا رو نگفته اندرب بهم یرزقون، اینا احیا هم زندن اما رزق هم میگیرن اما اندرب بهمشون نگفته. این یه جوابه، یه جواب از همینجا استفاده میشه که بگیم شهدا همین الانی که میمیرن وارد بهش میشن و مرزوقن، دیگران رزق برزخی میخورن تا قیامت بشه بعدا وارد بهش میشه. از آن تجربون معنا چی میشه؟ تجربون شیعن که میخواد معنا کنه، که میخواد شیعن اضافه کنه آورده، از آن تجربون معنا ها تجربون اصلاً تشرهو معناه تشرهو، اینو دو جور معناش میکنه، یکی چون میخواسته شیئن رو بگه، شیئن رو بعدم بگه، گفته اصلاً تشرهو معناه تشرهو شیئن فلحال، اون ما بعد رو اضافه شده، ما بعد رو اضافه شده به خاطر این که ما بعد رو اضافه کنه دو مرتبه تشرهو رو تشرهو شد. یه معنی که معناه تشرهو برای ما بعد گفته شده، معنای دوم اینه که معناه تشرهو برای ما قبل گفته شده، یعنی قبل گفت اصلا تشرهو، بعد ایشون میگه معناه تشرهو که اصا رو برداریم، یعنی اصا هم تشرهو یعنی نزدیکه که نپسندید، بعد ایشون میگه معناش اینه که تشرهو اصا رو فرموده ولی معنای اصا رو که نزدیکه است اراده نکرده، بلکه گفته واقعا تشرهو. هر دو جور میتونید این عبارت رو معنی کنید، ظاهرا معنی دوم که این جمله مربوط باشد به قبل بهتر از من اول چه جمله رو مربوط بگیریم بپر از آن تجربه معنیش تجربه یعنی واقع نظر از اصلا حالا خداوند فرموده از آن تجربه نخواسته مستقیم توبیخشون کنه بله؟ آبریداری کنه چون از کجا اعتباری کنه؟ چون به لحاظ داریم به نظر اله تب داریم به نظر اله تب دیگه اینطور نیستیم نزدیش باشه نپسندن به نظر اله تب نمیپسندن یعنی به نظر به تب حیوانی نمیپسندن بشر به خاطر تب حیوانیش جهاده نمیپسندن نه که نزدیک از نفسش خیلی از اون تب تبه حیوانی غلبه نشد بیرد
انسانی
غلبه نشد با تبه حیوانی بدون غلبه تبه انسانی میره جهان
نمیشه
نه کسانی اصلا ممکن ظاهر نکنن باطنم برای پول داری بزن یه هر کار کردن کاسبی رو نگیره نفسیم تو خودش برای من نفسیم میگه نمیده واقع شده داری برای دنیا رفت اینم بخواسته تب حیوانی شد ارضا کن تب حیوانی جهاده نمیپسند اون تب انسانی چی میپسند وقت با توجه به تب حیوانی دیگه اثار رو برمیده از آن تجربه معناش تجربه شیئن فلحال به نظر علت طب است و ها به خیلو نکن فلمعال الان به لحاظ طب حیوانی تو نمی پسندید ولی در معال یعنی نتیجه است برای شما خوبه این البته اختصاص به جهاد نداره هم کلیه کلی اینطوره که ممکنه به لحاظ طب حیوانی تو چیزی رو نپسندید ولی در واقع برای شما خوب باشه بعد این کلی رو داریم تشریح میکنیم بر جهاد چون آیه مربوطه به جهاده کما تکرهون الجهاد به ما فیه مقل مخاطره به روح خطر برای روح داره خطر برای روح داره این چی؟ جهاد که روح رو کار نداره خطرش اینه که روح رو مفارق میکنه از بدن ولو به خود روح آسیبی نمیزه روح مفارقت میکنه از بدن این یه خطری برای روح چون روح الان احتیاج به بدن داره که به مرکب داره ولی هوه خیر لکن یعنی همین جهاد برای شما خیره زیرا در جهاد یکی از دو حسنه یا ظفر است و غنیمت با ثواب مجاهدین این در صورت که پیروز بشید یا شهادت است و جنت فلحال همین الان که شهید شدیم وارد جنت میشید این در صورت که شهید بشید فلحال رو معنا میکنه من غیر انتظار رو به قیامت کما قبل مشروع پیشخد پس در جهاد یکی از این دو حسنه و این دو حسن هر دوشون خیرن پس جهاد فی المعال خیرن اگر چه به لحاظ طب و به لحاظ حیوانیت ما برامون شر حساب بشه و ناپسند بشه این قسمت بعدی آیه و اصلا چون بشه یا ما را شرور نکنشه بسیار شرور